أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یکی از بحث هایی که مربوط به دعاست این است که چون قضا و قدر الهی حق است و خدای سبحان هم در ازل به جمیع امور آگاهی دارند، مطلب مورد درخواست یا در قضای ازل گذشت که حاصل بشود یا در قضای ازل گذشت که حاصل نشود. اگر در قضای ازل این چنین گذشت که فلان شی یافت بشود، دعا تأثیری ندارد چون او یافت خواهد شد. و اگر در قضای ازل گذشت که فلان امر حاصل نشود، دعا سودی ندارد چون چیزی که حتمی العدم است با دعا یافت نمی شود. جواب این شبهان است که خود دعا هم جزء قدر است. این اشکال مشترک است بین دعا، صدقه، صله رحم و امثال ذلک. جواب هم مشترک است. در عالم حرکت که عالم دگرگونی است و عالم تغییر و تبدیل است، بدا راه دارد. بدا در تکوینیات همانند نسخ است در تشریعیات. در محدودی عالم طبیعت تحول و دگرگونی راه دارد و خدای سبحان این چنین مقدر کرده است که اگر مثلا صدقه یا صله رحم یا دعا انجام بگیرد فرونکار یافت بشود، و اگر چنون چه این امور یافت نشد فرون امر حاصل نشود. و خود خدای سبحانم می داند که فلان شخص دعا می کند و بهره می گیرد و دیگری دعا نمی کند و بهره نمی گیرد. پس در علم خدا جهلی نیست و در جهان هستی هم ابهام نیست. سرانجام چه می شود همه را خدا می داند، اما ما برای اینکه راه بهتر را طی کنیم به ما راهنمایی کردند که اگر خواست از خیر بیشتر برخوردار باشیم، مسئله دعا، صدقه، صله رحم و امثال ذلک راه گشاست، و اگر نخواستیم خب محروم خواهیم شد. پس دو امر است. یکی این که گرچه در ازل همه امور تنظیم شده است ولی هر امری با علل و اسبابش تنظیم شده است. یکی از علل و اسباب در محدوده حرکت و عالم تحول همون صدقه است، صله رحم است، دعاست و امثال ذلک. وقتی از محدوده تحول گذشتیم، یعنی از محدوده لوح محو اثبات گذشتیم، با عالم قضای محض رسیدیم، اونجا دیگر صله رحم و صدقه و دعا و امثال ذلک معنا ندارد، مگر دعا به عنوان عبادت که مسئله است جدا که هر موجودی خدا را عبادت می کند. و اما دعا برای تغییر و تبدیل، این در قلمرو لوح محو اثبات به پایین است، نه در محدوده لوح محفوظ. مطلب دیگر آن است که خدای سبحان می داند که فرون شخص صله رحم می کند از عمر طولانی برخوردار است، دیگری قطع می کند از عمر طولانی برخوردار نیست. پس نه در علم خدا تردید و ابهام است، نه در واقع تردید و ابهام است، راه مشخص است. پس اگر کسی گفته شد وقتی قضا و قدر حق است چرا دعا کنیم، جوابش آن است که خود دعا جزء قدر است. یعنی خدا مقدر کرده است که در صورت دعا فرون حادثه پیش بیاید که حادثه خیر است و فرون حادثه پیش نیاید که حادثه شر است. پس از این جهت دعا اثر دارد. این تأکید است البته این تأکید است، این غیر از آن است که من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني في من حجاج بيت الحرام. بعضی از قضاهاست که تغییر ناپذیر است، مثل اون که در لوح محفوظ است. در لوح محفوظ هرچه است محفوظ از تغییر و زوال است، که پایین تر از او که لوح محفوظ اثبات است با دعا و صدقه و امثال زاله تغییر پذیر است. مثلا اصل این مسئله که کل نفس زائقة الموت، این در لوح محفوظ اثبات نیست، در لوح محفوظ است که هیچ کس برای ابد در دنیا نمی‌ماند. این قضای الهی است که کل نفس زائقة الموت، این در ام الکتاب است. اما زید چند سال بماند، امر چند سال بماند، این در لوح محفوظ اثبات است، کاملا تغییر پذیر است. منتها خدا می داند که این زید با صله رحم عمر طولانی دارد. در علم خدا ابهام نیست، در جهان هم بلا تکلیفی نیست، ولی راه را برای زید باز کردند و اون چه که قابل تغییر و تبدیل هست لوح محفوظ اثبات به پایین است، یعنی عالم حرکت به دگرگونی. دعا در این نشأه اثر دارد. البته اون کنایت شدت امر است که بسیاری از مقتضیات او حاصل شدن، نه علت تامه. و اگر علت تامه حاصل بشود، یعنی جزء قضای الهی باشد، این دیگه لا یرد ولا یبدل. اگر این شخص صدقه میداد خدا میدانست، و چون نمیدهد خدا نمیداند. با مبادی اختیاریش میداند که فرون شخص با حسن اختیار خودش دعا یا صدقه یا صله رحم رو انتخاب میکند و دیگری با سوء اختیار خودش این امور انتخاب نمیکند. پس راه باز است. اگر خدا میداند که زید اهل دعاست، میداند که زید با اختیار خود، با حسن اختیار خود دعا میکند، و اگر امر اهل دعا نیست، امر با سوء اختیار خود دعا را ترک میکند. پس از این جهت دعا مثل صدقه و صله رحم خودش جزء قضا و قدر است، نه اینکه دعا یه امر جدایی باشد یا صدقه و صله رحم یه امر بیگانه‌ای باشد و جلوی قضا و قدر الهی را بگیرد. این طور نیست، بلکه خود قدر هم، خود دعا هم جزء قدر است. و خیلی از امور است که مشروط به دعاست. یک سلسله روزی هایی است که به حد نصاب خدای سبحان به همه میدهد، اما اون زائد را باید با این دعا تحصیل کرد. فبود واسألوا الله من فضله، اون معنای اولی که ما من دابت الا و علی الله رزقا، این تضمین شده است، چه مؤمن چه کافر، چه ما رو اقرب چه غیر ما رو اقرب، همه را خدا روزی میده. هیچ کسی را بی روزی نیافرید. لکل ذی رمق هو قوت و لکل حبت ناکل. اما اون روزی های فضل، اون تفضلای الهی، اون رزق حلال، اون با دعا و امثال ذالک حاصل میشود. فبود واسألوا الله من فضله. پس دعا خودش جزء قضا و قدر عالم است. همون که ده امر کرد، همون که قضا و قدر را مشخص کرد، همون فرمود ادعونی استجب لکم، این دعا را که دیگری جعل نکرد. همون که فرمود قضایی هست و کل شیء عندنا به مقدار، یا کل شیء عنده به مقدار، یا انا کل شیء خلقناه به قدر، همون فرمود ادعونی استجب لکم. مطلب دیگر درباره دعا این است که دعا سه قسم است. دعا به زبان استعداد است، دعا به زبان حال است و دعا به زبان مقال. دعا به زبان استعداد ممکن نیست اثر نکند. اگر کسی آماده شد برای دریافت یک فیض، ممکن نیست که قابل به نصاب قابلیت برسد و در فاعل بخل و امساک راه پیدا کند، این مستحیل است. چون خودش فرمود ربنا الذی اعطی کل ذی خلق خلقه ثم هدا، اگر یه موجودی به یک استعدادی مجهز شد خدا او را به مقصد میرساند. ممکن نیست یه موجودی استعداد دریافت کمال داشته باشد و نقص در قبول قابل نباشد، معذالک فاعل در افاضه امساک بکند، این ممکن نیست. این همان است که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، در سوره مبارک ابراهیم فرمود هر چه خواستید گرفتی. آیه 34 سوره مبارک ابراهیم است که و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفت. خب کل ما سألتموه به لسان المقال یا به لسان الاستعداد؟ به لسان مقال که خیلی از ادعیه را خدا رد می کند، این لسان استعداد است که رد شدنی نیست. اونم با فعل ماضی تعبیر کرد، فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه. در سوره مبارک الرحمن فرمود همه خدا را می خواند. در سوره ابراهیم فرمود هر چه خواستید گرفتی. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفتید. خب یعنی با لسان استعداد هر چه خواستید گرفتید، نه با لسان مقال. با لسان مقال همان است که فرعون هم میگوید آمنتو و کشف عذاب را از خدا مسئلت بکند، خدا اعتنا نمی کند. اونا که در حال خطر واقع شدن مسئلت میکنند و سؤالشون بی پاسخ میماند. خدای سبحان فرمود ما من دابت الا و علی الله رزقها، اما فرمود به اینکه سوال کنید. یکی از چیزهایی که شرط سوال است این است که فرمود وابتغوا الله من فضله، یا فرمود به اینکه ما روزی شما را در زمین قرار دادیم فامشوا فی مناکبها. کسی که سلطه پذیر است سوال نمی کند، او در حقیقت سوال میکند خدایا ظالم را بر ما مسلط کن. خدا هم به سوال او جواب داد. یا آدم خاموش سلطه پذیر، گرچه زبانی میگوید خدایا ظلم را از ما برطرف کن، ولی با تمام استعدادش عرض میکند خدایا ظالم را بر ما مسلط کن، خدا هم بر ما مسلط بکن. با زبان استعداد هر کی هر چه خواست گرفت. خب یا آدم بی حرکتی که در برابر ظالم حرف نمیزند استعداد پذیرش ظلم دارد، وگرنه خدای سبحان فرمود من روزی را دادم شما رو دوش زمین سوار بشید بگیرید. مگر رو دوش سوار شدن کار آسونیه؟ کسی بخواد رو دوش رقیب سوار بشد فرمود این کار سختی است. این دوش زمین همون کوهاست، همون تلیست که معدنها درشه. فرمود رو دوشش سوار بشید، بر زمین مسلط بشید، روزی تو رو بگیری. فهم شوفی مناکبه ها، منکب یعنی دوش. زمین همه جاش نرم نیست که کشاورزی بشود، رو دوشش با سوار شد و از معادنش گرفت. هیچ کسی ممکن نیست که قیام بکند و خدا ناصر او نباشد. خدا خدای مظلومین است. فرمود انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. خب اگه کسی حاضر نشد قیام بکند، البته باید بر اساس اون استعداد درونیش سلطه پذیری را از خدای سبحان مسئلت میکند، خدا هم ظالم رو بر او مسلط میکند. نه ائمه اطهار اگر چون همون تقیه معناش مبارزه است، اگر چون چه مقابله نمی کردن که به زندان یا شهید نمی شدن که، و هرگز اینها آرام نمی شدن. فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی خواستید گرفتید. پس این سوال و دعا به لسان استعداد قابل رد نیست، چون اگر لسان استعداد سوال کرد معناش آن است که این موجود جمیع شرایط پذیرش در او هست، هیچ نقصی در قبول قابل نیست، معذالک فاعل معاذ الله از افاضه بخل می‌ورزد و این محال است. نه، ما درباره اضافه قتل واقعه چون قرینه خاص داریم میگیم فعل مضارع محقق در حکم ماضی است، اما اینجا فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، بعد مبادا، بعد فرمود مبادا، همون تأیید میکند، فرمود مبادا بگویید که خب ما هر چه بخواهیم که در مخزن نیست، فرمود این چنین نیست. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان للظلوم کفار، ما با اینکه این همه راه را باز کردیم معذارک او به سراغ ظلم و کفر میرود. نعمت مال خداست، هر چه بخواهد خدا به او میدهد ولی او بیراهه میرود. بنابراین اون سؤال به لسان استعداد یقینا مستجاب است، پایین تر از او لسان حال است. الان بحث در قیامت نیست، بحث در نعم الهی است. قبل و بعدش این است: قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. اونگاه نعم الهی رو میشمارد: الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء، بعد آیه بعد و سخر لکم الشمس و القمر، بعد این آیه محل بحث رو گفت، بعد تمود به ازغال ابراهیم و رب اجعل هذا البلد آمنا، این دعاهای مستجاب را در شهر میداد. فبود شما ببینید ابراهیم چی خواست، شما هم بخواید. کدوم یه آیه اسبق بود؟ فبود خدایی که قیامت دارد، اما همه در مسائل ربوبی است، همه در باره ربوبیت این عالم است. بعدش هم دارد که ابراهیم عرض کرد خدا یا این سرزمین را آمن قرار بده، دعاها میکنه مربوط به دنیاست، وجنبنی و بنیان نعبد الاصنام، اینا مربوط به دعاهای دنیاست. همه دعاهایی که بعداً نقل میکند از حضرت ابراهیم سلام الله علیه مربوط به دعا دنیاست. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی نعبد الاصنام رب انه نزلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت دعا كذا. پس دعای به لسان استعداد یقینا مستجاب است، نازلتر از او دعای به زبان حال است، گرچه حال همون استعداد است اندلغوب، اما گاهی انسان یک حال مقطعی پیدا میکند. اگر حال مقطعی پیدا کرد، خلوص پیدا کرد، قلبش فقط متوجه خدا بود، در اون حال البته دعاش مستجاب است. به لسان حال دعا میکند، باید زمینه استعدادی باشد، حالتش هم حالتی باشد که اون مسئول عنه را بپذیرد، در یه همچه حالتی دعا مستجاب است. سوم، دعای به زبان مقال است. این دعای به زبان مقال است که خیلی مؤثر نیست و خودش هم البته فی نفس عبادت است. این همان است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم به ابی ذر فرمود: یا ابا ذر، یکفی مع البر الدعا کما یکفی الملح من الطعام. فرمود ابا ذر، اگر انسان جز ابرار شد، این دعای با زبان مقال مثل نمک تمام است. عمده اون دعای استعداد است و دعا به زبان محال، اون اگر پیدا شد البته دعا مستجاب است. این دعای به زبان مقال مثل نمک طعام است، تو سعی کن که اون زبان استعداد و زبان حال را پیدا کنیم، جز ابرار باشی که خواستنت همان و تحققش همان، این چنین باشد. اون دعاها مهم است. این است که فرمود اون دعا با اون لسان هر که دعا بکند یقینا مستجاب می شود. و آتاکم من کل ما سألتموه، اما مسئله این که خود دعا عبادت هست، این سر جاش محفوظه. بعضی ها میگن خدایا تو دستور دادی دعا بکنی ما اطاعت بکنیم، ولی چه بدی چه ندی، اون اولیای خاص الهی که میگوین علمه به حالی کافن ان مقالی، اونا میگن ما تسلیم محضیم. اینا هم که تسلیم محضن دعا میکنن به عنوان تعدب که دستور داری ما اطاعت بکنیم، میخوای بیدی میخوای ندی. ما که چون تفویض محضیم و تسلیم صرفیم طلب نداریم، دادی راضی هستیم، ندادی راضی هستیم. اما این دعا چون عبادت هست ما اطاعت میکنیم، فرمودی عبادت دعا کن ما هم دعا میکنیم. این چنین نیست که اگر ندادی گله کنیم، چون ما راضی هستیم به رضای تو، دادی راضی هستیم، ندادی راضی هستیم. اینا کسانی هستند که دعا را به خاطر اون عبادت بودنش دعا انجام میدن. اینا خود این دعا عبادت است، خود خوندن عبادت است، این را انجام میدن. حالا روایاتی که در این زمینه هست یک مقدار از این روایات بخوانیم. قبلا بیان حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه درباره اون نامه‌ای که برای حسن ابن علی سلام الله علیه و مرقوم فرمود بحث مفصلی درباره دعا دارد که اون رو ملاحظه فرمایید. این نامه در نهج البلاغه نامه مبسوطی است به جزء اون نامه 31 از نامه های نهج البلاغه است. درباره دعا به حسن ابن علی سلام الله علیه ما این چیزی می فرماید: و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا. خزینه سماوات و ارض به اراده الهی است، جایی نیست به نام آسمان و زمین مخزنی داشته باشد. خزینه الهی با اراده الهی است، همین که اراده کرد فرمود کن فیکون. مخزن موجودات موجودی حق ما اراده اوست. فرمود اون خدایی که خزائن آسمان ها و زمین به دست اوست اجازه داد دعا کنی. دعا یعنی کلید به دست تو داد و تکفل لکه بر اجابه، اجازه داد که دعا کنی، یعنی کلید خزائن را به دست تو داد. مخزن الهی هم و اراده الهی است، نه اینکه یک گوشی از گوشی‌های شرق یا غرب آسمان اونجا انبار خدا باشد. وقتی موسی کلیم عرض کرد من میخوام خزینه تو را ببینم، فرمود ارادتی خزینتی، من اگه اراده بکنم که هر شیء حادث بشود حادث بشود. البته این موجوداتی که در جهان طبیعت وجود دارن وجودی در نشأه تجرد دارن که اون دیگر تو آسمان زمین نیست. اون آسمان زمینی که جز ارزاق ماست، همین موجودات طبیعی، اینا خودشون مخزن دارن. و اون غیبی که فرمود و فی السماء رزقکم، اون این آسمان نیست که هر روز یه عده با سرنشین یه عده بی سرنشین به سراغ او میروند. بله، خزائن الهی ده همون وجودات مجرده نوری هن که از اونها فیض تنزل می کند، اونها مظهر اراده حق هن. و یعنی گوشی از گوشه های آسمان یا زمین انبار الهی باشد این چنین نیست. فرمود و علم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعا. و نه تنها اذن داد بلکه تکفل لکه بر اجابه، چون فرمود ادعونی استجب لکن. و نه تنها اذن داد بلکه امر کرد و امرکه ان تسأله لیعطیک. پس اول اذن است بعد امر. و امرکه ان تسأله لیعطیک و تسترحمه لیرحمک. از خدای سبحان رحمت طلب کنی تا او هم رحمت نازل کند. ولم یجعل بینک و بینه من یحجب که ان. هیچ حجابی بین تو و بین خدا نیست. اگر حجابی هم هست خودت حجاب خودی، وگرنه بین عبد و مولا هیچ حجابی نیست. اون که هر موجودی سوال میکند، یسأله من فی السماوات و من فی الارض، ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عن، هیچ حجابی هم بین عبد و مولا نیست، فقط خودبینی عبد است یا غیربینی عبد است. این تو همون دعای شریف ابو حمزه صومالی هست. یک مقدار ماه مبارک رمضان در پیش است، ولو به عنوان تدریس هم که شد یا بحث هم که شد این دعا را مطرح کنید، یعنی طوری نباشد که فقط به همون چند جمله دعای سحر اکتفا کنید. تو معارفی که در دعای ابو حمزه هست در بعضی از ادعیه دیگر نیست. در اونجا آمده است که ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دورك. عرض میکند خدایا کسی که به سمت تو بخواهد حرکت کند فاصله ای ندارد، قریب المسافه است، برای اینکه اگه تو غریبی خب او هم غریبه دیگه. اگر تو خودت فرمودی اینی غریبون، دیگری اگر خود را نبیند یا غیر نبیند و تو را ببیند مسافتش غریب است، نزدیک است، دور نیست. ان الراحل الیک، ای کسی بخواهد به سمت تو ارتحال کند خب مسافتش کمه، چون هیچ حجابی نیست مگر عمل خود انسان. و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك، عمل هر کسی حاجب اوست. در این بیانم امام حسنی سلام الله علیه فرمود که هیچ حاجبی بین عبد و مولا نیست. ولم یلجئك الی من یشفع لك الیه، تو را مظهر نکرده که کسی برای تو شفاعت کند. ما اگر به اهل بیت علیه السلام متوسل می شویم اینا وسیلن، یعنی به همراه اینها می رویم، اینا بال ماین که الشفی جناح و طالب، انسان بی شفی مثل اون مرغ بی پر است. الشفیع جناح و طالب، کسی که طلب می کند اگر شفی داشته باشد مثل اون پرنده است که پر داشته باشد، با این پرنده به سمت او پرواز می کند. نه اینکه شفی بین ما و بین خدا فاصله است، بلکه بال ماست. ولم یلجئ که الی من یشفع لک الی ولم یمنع که ان اسأت من التوبه. فبود این سوال تنها راجع به مسائل مادی نیست. اگر کسی تبهکار بود میتواند سوال توبه کند، خدا هم برگردد لطفش را به او برگرداند، از گناهان او بگذرد. ولم یعاجل که به نقمه، به نقمه فورا انتقام نمیگیرد. ولم یعیر که به الانابه، اگر برگشتی سرزنش نمی کند، نمی گوید دیدی باید برمیگشتی، این چنین نیست. ولم یفضح که حیث الفضیحتو به که اولا، اونجا که باید آبرویت را میریخت آبرویت را حفظ کرد. ولم یشدد علیک فی قبول الانابه، سخت گیری نکرد در پذیرشت. انابه بالاتر از توبه است، بلکه یا مکرر انسان باید مراجعه کند، چند نوبت مراجعه کند تا بشه انابه، اگر اصلش نابه ینوبو باشد، یا باید کاملا منقطع باشد به سمت خدا اگر اصلش نابه ینیبو باشد. اگر اجوف واوی است که انسان مکرر باید مراجعه کند چند نوبت تا بشه انابه به جز منیبین، و اگر اجوف یایی باشد که باید منقطع باشد، نابه ینیبو یعنی انقطع ینقطع او، منیب اون انسان منقطع رو میگوین. فبود ولم یشدد علیک فی قبول الانابه ولم یناقش که بالجریمه ولم یعیس که من الرحمه بل جعل نزوع که عن الذنب حسنتن. همین که از گناه باز داشتی خودت را، همین نزوع را حسنه نامید. و حسب سیعتک واحدتن و حسب حسنتک عشرا، گناه یکی را یکی و ثواب یکی را ده برابر حساب کرد. اونگاه فرمود و فتح لکه باب المتابه و باب الاستعتاب. باب متاب یعنی باب توبه، توبه یعنی رجوع. التجا نکرد، نه دستور داد که برو بگو، حق خودش خواست بگیره. گفت از کرنی اندر ربک، برو بگو گناه من چیه. التجا نیست، برو بگو گناه من چیه، من اینجا موندم. نه که خواهش میکنم تو التماس کن، حق خواهی. مثل این که حضرت تو چاه انداختن، اونایی که رفتن فعدلا دلوه، اونایی که رفتن دلو گذاشتن در آب که چاه بگیر، از آب از چاه آب بگیرن، یوسف بگوید من چون موحدم چه کار دارم این تنابه بگیرم. اونجا تنابه گرفت در آمد دیگه. معنای توحید این نیست که انسان بیکار بشیند دست بسته. معنای توحید آن است که این تناب را وسیله الهی بداند، بگوید خداست که او را فرستاد اینجا، من عرف خدا را دارم اطاعت میکنم. معنای موحد این نیست که کسی توش افتاده دلو انداخته این تناب را نگیره. خب گرفت و بالا آمد، اما اونجا به اون شخص گفت برو بگو گناه من چی بود که اینجا موندم. متوسل به کسی نشد. اونجایی هم که تناب افتاد، اون تناب را تناب قافله ندانست، این را وسیلت الله دانست، این را هبت الله دانست. فنساه و شیطانو ذکر ربه، یعنی اون زندانی آزاد شده یادش رفته. برای اینکه خدای سبحان یوسف را بهتر و بیشتر بیازماید. و فتح لکه باب المتاب و باب الاستعتاب. نه درست نیست این حرف دیگه. خب ما که نباید حرف مفسرین جواب بدیم، ما باید روایت معنا کنیم. اگر روایتی فرموده باشد سمعا و طاعه، اما دیگری نه، محققینشون چی منو نکردن. فیضا نادیتهو سمع نداک، فرمود به این که چون خدا قریب المتاب، باب متاب را باز کرده است، اگر ندا دادی خدا ندایت را میشنود. اول نداست، اما ندا نه یعنی فریاد. انسان که احساس بعد میکند ندا دارد. هی مناجات شعبانی اول نداست بعد مناجات است. برو انسان آهسته آهسته میخوند. وقتی خود را دور میبیند میگوید یا الله. این که در آداب دعا میگوین اول بگوید یا الله یا رب، بعد کم کم میگوین بگویید ربه ربه، سرش همین است. انسان اوائل چندین بار میگوید یا الله یا رب، وقتی احساس قرب کرد میگوید ربه، یه جای ندا نیست، اینجا جای مناجات است. فرمود فاذا نادیته سمع نداک و اذا ناجیته علم نجواک، اگر از ندا بالاتر آمدی به مناجات رسیدی در مقابل منادات، نجوای تو را عالم است. چون حرف که نمیزنی تا او بشنود، در دل زمزمه داری، اون جای شنیدن نیست، جای علم است. لذا درباره ندا فرمود او سمیع است، درباره نجوا فرمود او علیم است. فاذا نادیته سمع نداک و ازا ناجیتهو علم نجواک. اما وقتی انسان نزدیک تر شد از این ندا به مناجات رسید، دیگر سخنی ندارد، از اون طرف ندا و مناجات شروع می شود، از اون طرف خدا مناجات می کند. اینی که در مناجات شعبانی آمد است که خدا یا مرا از کسانی قرار بده که ناجیتهو، تو با او مناجات کردی. این اون عالی ترین سیر بعد از مناجات و منادات خود انسان سالک است. به جایی میرسد که دیگه حالا خدا با او آهسته سخن میگوید. مناجات عبد تمام شد، مدهوش شد. اون ناجیته و فلحظ جلال تو را و جمال تو را فی صیغ الجلاله، لا هسته سرن فی صیغ الجلاله، و اذا ناجیته علم نجواک فافزیت الیه به حاجتک. حالا که خدا گوش به حرف داد، تو حاجتت را افزا کن، بگو. در همین کتاب شریف دعوات مرحوم راوندی هست که کسی دعا میکرد، میگفت یا ارحم الراحمین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید، فمود سل حاجتک نظر الیک ارحم الراحمین. فمود الان فورا هرچی خواستی بخواه، خدا به تو نگاه کرده است. خب اینو کی تشخیص میده؟ مرحوم راوندی در همین کتاب شریف دعوات نقل کرده است که سائلی و دایی داشت دعا میکرد و میگفت یا ارحم الراحمین، رسول خدا رسید فرمود سل حاجتک، بپرس الان وقتشه، چون خدا الان به تو نگاه کرده، نظر الیک ارحم الراحمین. فافضیت الیه به حاجتک و ابثثته ذات نفسک و شکوت الیه همومک و استکشفته کروبک و استعنته على امورک و سألته من خزائن رحمته ما لا یقدر على اعطائه غیره. فرمود اینها را بخواه، من زیادت الاعمار، مقدور کسی نیست این گونه از امور، از خدا طلب کن. و صحت الابدان و سعت الارزاق. بعد فرمود ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته. فرمود کلیدها رو دست کلید به تو داد، این جوشنکوی دست کلیده، این دعای سهر دست کلیده. اگر جمال میخواهید، اللهم نسأله که من جماله که برجملی، خب جمال انسان تو چیه؟ تو بیانات هست امیر سلام الله علیه فبود که جمال و رجاله فی اغوله و جمال و اغول و نسا فی جماله نه. بالاخره اون که مرد است جمالش در عقل اوست، همون جمال و رجال فی اغوله. خب اگر جمال میخواهید دست کلید دارید، جلال میخواهید دارید، علم میخواهید، این هر فقره ای از فقرات این دعای نورانی سحر کلید از کلیدهای خزائن غیب است. فرمود پسرم، کلیدهای خزائن غیب را خدا به تو داد. و ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه بما اذن لک فیه من مسئلته فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته و از تمترت شعابی به رحمته فلا یغنتنک ابتاء و حاجته. حالا اگر یه وقتی دعا کردی زود مستجاب نشد، قنوت و یأس به سراغ تو نیاید، خودت رو اصلاح کن. فإن العطیته على قدر النیه. خب این پیداست که اون چه که محور است به لسان استعداد و به لسان حال است، به لسان مقال کمتر اثر می کند. فهمود اگر نرسید یا دیر رسید ناامید نباش، خودت را اصلاح کن. فإن العطیته على قدر النیه. نیت نه یعنی خواستن، شما که خیلی چیز خواستی. لکل امرئ ما نوا به اون نیت استعدادی و زبان حال برمیگردد. فإن العطیته على قدر النیه. این نشانه آن است که دعا به زبان استعداد یقینا مستجاب است و همچنین به زبان حال. گاهی می فرماید و ربما اخرت ان کل اجابه لیکون ذالک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء العامل و ربما سألت الشی فلا تعطاه و اوتیت خیرا منه عاجلا او آجلا او صرف عن کل ما هو خیر لک فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دین که لو اوتیته فلتکن مسئلتو که فی ما یبقا لک جماله و ینفع عن که و باله فالمالو لا یبقا لک ولا تبقا له. این چند مسئله از مسائل دعا را در بر دارد. یکی این که محور استجابت نیت است و نه زبان. دوم این که گاهی انسان چیزی را میخواهد و واقعا برای او مصلحت نیست. فرمود اگر به تو بدهد هلاکت تو در اوست. ولی این چنین نیست که تو از خدا چیزی خواستی، خدای سبحان همون را مصلحتت ندید و اون را نداد و چیزی دیگر هم نداد، این طور نیست. چیزی که به عنوان دفع بلا یا به عنوان رفع بلا یا به عنوان ترفیع درجه یقیناً به تو خواهد داد. اونگاه در پایانم فرمود به این که چیزی که موندنی سوال بکن، چیزی که رفتنی است نه برای تو میماند و نه تو برای اون میمانی، اونا رو طلب نکن. دعا یعنی برای مرده دعا میکنیم اثر نمی کند؟ حالا اجازه فرمایید، این کتاب شریف عده ابن فهد، ابن فهد کتابی نوشته در دعا به نام عده الدائی. عده یعنی ابزار کار که او را آماده می کند. کتاب بسیار خوبی است عده ابن فهد. نوع روایاتی که مرحوم ابن فهد در عده ذکر کرد، مرحوم مجلسی رضوان‌الله در کتاب شریف بهار ذکر کردن. معمولا اول اون آیاتی که مربوط به دعاست ذکر میکنن، بعد روایاتی که تبرکن چند تا از این روایات رو میخونیم. روایتی که نقل میکند از امام رضا سلام الله علیه، از آبای کرامش نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات و الارض. خب این پیداست امر عبادی است. این چنین نیست که اگه کسی ادای دین را مسئلت کرده است، صرف همون ادای دین نور السماوات و الارض باشد. این تضرع و ابتهال به سمت خدا این نور السماوات و الارض. روایت بعدی از امامش صادق سلام الله علیه هست که ان الدعاء يرد القضاء و ان المؤمن ليذنب فيهرم بذنبه الرزق. گاهی انسان در اثر گناه از روزی حلال محروم می شود و دعا اون قضای غیر مبرم را برطرف می کند. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که داو مرزاکم به صدقه ودفعو امواد ابوابت بلائب دعا. بالاخره اون که باید فکر طبیب را به تشخیص بیماری هدایت کند، اولا به تشخیص داروی معالج راهنمایی کند، ثانیاً اون دارو فروش را مطمئن کند که در هنگام تنظیم دارو اشتباهی دارو نپیچد سالسن، اون پرستاری که در هنگام دادن دارو اشتباهی دارو را به بیمار ندهد رابعن، اون دستگاه گوارشی بیمار را پذیرای جذب دارو کند خامسن، همه به همه کار خداست. برفرض انسان طبیب متخصص دارد، برفرض داروخانه فراوان دارد، بالاخره کسی باید راهنمایی کند انسان اشتباه نکند یا نه. حداقل تاثیر صدقه و دعا این است که اشتباه نکند. صرف این که اینها این وسائل را در اختیار دارند که مسئول از اشتباه نیستند. بسیار از افراد با داشتن همه این جهات در اثر یه اشتباه از بین رفتند. خب کیه که این فکر را هدایت میکند؟ اون کفا و ربک هادیان و نصیرا کیه؟ اون هادی مطلق کیه؟ اقل تأثیر صدقه به صله رحم و دعا این است که این فکرها را هدایت بکند. پس نباید گفت حالا که ما وسیله داریم چه نیاز به دعا؟ دعاست که تنظیم میکند که اینا اشتباه نکنن. فرمود دا و مرزا کن به صدقه ودفع و ابواب البلائب دعا و حسن و اموال کن به زکات فانه ما یسادو ما تسید من التیر الا به تزییعه متسبیح. این در بعضی روایات هم دارد که هر طائری به دام افتاد در اثر آن است که تسبیح الهی را فراموش کرده است. در روایت بعدی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که روزی خدا مثل قطرات باران میرسد، ولکن لله فضولان، یعنی فضلهای فراوانیست، فسأل الله من فضله، از فضل الهی به وسیله دعا بهره بگیرید. روایتی که از امام ششم سلام الله علیه رسیده است این است که ان الله عز و جل جعل ارزاق المؤمنین من حیث لم یحتسبوا و ذالک ان العبد اذا لم یحرم اذا لم یعرف وجه رزقه کسر دعاؤه. این که گفتن خدایا اون که در دست من است ندانم روزی کیست، و اون که روزی من است، اون که روزی من است ندانم در دست کیست، برای اینکه انسان نه به اون که در دست خودش است اطمینان داشته باشد نه از دعا غافل باشد. از این جهت فرمود اول روزی مؤمن من حیث لم یحتسب است. روایت بعدی که از امام باقر سلام الله علیه است این است که الله المتضرع الی الله فی صلاته، و اگر کسی در خلوات ناله کند او به صورت الله است. حالا چون وقت به پایان رسید روایات این باب را هم ملاحظه فرمود که دعا سلاح مؤمن است، دعا مخ عبادت است و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.